کتاب شب. اثری از استاد مهدی خدامیان آرانی با عنوان هفت شهر عشق را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. این کتاب را انتشارات وثوق تا به حال چندین بار تجدید چاپ کرده است. هنوز هم علاقمندان آثار عاشورایی خواهان خواندن و شنیدن دوباره آن هستند. زیرا نگاهی نو و روایتی جذاب از این حماسه بزرگ تاریخ بشریت دارد و نویسنده آن نفر اول مسابقه جهانی کتاب بیروت در سال 2009 میلادی شده است. او در این نوشتار از 138 کتاب تاریخی عربی استفاده کرده و رمانی دینی همراه با روایتی جذاب از یک واقعه تاریخی ارائه داده است. خبری در شام می پیچد. معاویه سخت بیمار شده است و طبیبان از معالجه او ناامید شدند. او باید خود را برای مرگ آماده کند. معاویه کسی است که به دستور خلیفه مسلمانان به حکومت شام منصوب شده و توانسته سالهای زیادی با مکر و حیله به ریاست دنیا برسد. او اکنون باید خود را برای مرگ آماده کند. سراغ پسرش یزید را می گیرد. اما یزید به مسافرت رفته است. معاویه با حسرت به در قصر خود نگاه می کند تا شاید پسرش وارد شود. رو به اطرافیان خود می کند و می گوید نامه‌ای به یزید بنویسید و از او بخواهید هر چه زودتر نزد من بیاید. نامه را به یک پیک تندرو می دهند تا آن را به یزید برساند. آیا معاویه برای آخرین بار پسرش را خواهد دید؟ حالش لحظه به لحظه بدتر می شود. طبیبان مخصوص دربار اجازه ملاقات به هیچ کس نمیدند. همه ماموران حکومتی در آماده باش کامل به سر میبرند و همه رفت و آمدها کنترل میشود. معاویه فهمیده است که نفسهای آخر را میکشد. با خود میگوید کاش برای رسیدن به ریاست دنیا اینقدر تلاش نمیکردم. کاش همچون فقیران زندگی میکردم و همواره لباسی کهنه بر تن داشتم. مثل اینکه یادش رفته است برای ریاست چند روزه دنیا چقدر ظلم و ستم کرده است. اکنون موقع آن است که به سزای اعمال خود برسد. آری، او میمیرد و خبر مرگ او به زودی در شهر شام پخش میشود. ولی یزید هنوز از سفر نیامده است. یزید با عجله به سوی شهر شام میتازد. سه روز از مرگ معاویه گذشته است و او باید هرچه سریعتر خود را به مرکز خلافت برساند. نگاه کن، گروهی از بزرگان شهر شام به خارج شهر رفتند تا از خلیفه جدید استقبال کنند. اکنون یزید جانشین پدر و خلیفه مسلمانان است. وارد شهر می شود. کنار قبر پدر خود می رود و نماز می خواند. یکی از اطرافیانش جلو می آید و می گوید ای یزید، خدا به تو در این مصیبت بزرگ صبر بدهد و به پدرت مقامی بزرگ ببخشد و تو را در راه خلافت یاری کند. اگرچه این مصیبت بسیار سخت است، اما اکنون تو به آرزوی بزرگ خود رسیده ای. ماموران خبر می آورند که عده‌ای در سطح شهر زمزمه مخالفت با خلیفه جدید را سر دادند و مردم را به نافرمانی از حکومت او تشویق می کنند. یزید به فکر فرو می رود. به راستی او برای مقابله با آنها چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا باید دست به شمشیر ببرد؟ یزید از سر قبر پدر به قصر می رود. اوضاع ناآرام عراق هم باعث نگرانی او شده است. می داند وقتی خبر مرگ معاویه به عراق برسد، موج فتنه همه جا را فرا خواهد گرفت. آیا مردم شام او را یاری خواهند کرد؟ 3 روز می گذرد. در این مدت همه فکر یزید آن بوده است که چگونه مردم شام را فریب دهد. برای همین دستور می دهد همه مردم در مسجد بزرگ شهر جمع شوند. مسجد پر از جمعیت می شود. همه برای شنیدن اولین سخنرانی یزید آمدند. او در حالی که خود را بسیار غمناک نشان می دهد بر بالای منبر می رود و می گوید ای مردم، من می خواهم دین خدا را یاری کنم و می دانم شما مردم خوب و شریفی هستید. من خواب دیدم که میان من و مردم عراق رودی از خون جریان دارد. آگاه باشید که به زودی بین من و مردم عراق جنگ بزرگی آغاز خواهد شد. گروهی از مردم فریاد می زنند یزید، ما همه سرباز تو هستیم. ما با همان شمشیرهایی که در صفین به جنگ مردم عراق رفتیم در خدمت توییم. یزید پس از شنیدن این سخنان با دست به مأموران خود اشاره می کند. مأموران کیسه هایی را پیش می آورند. نگاه کن، کیسه های طلا را نگاه کن. اینها همان بیت المال است که برای وفاداری مردم شام بین آنها می آید. صدای یزید در فضای مسجد می پیچد. به هر کسی که در مسجد است از این طلاها بدهید. تا چند لحظه قبل فقط چند نفر آمادگی خود را برای شمشیر زدن در رکاب یزید اعلام کردند. اما حالا فریاد وفاداری همه مردم به گوش می رسد. در حالی که سکه های سرخ طلا را در دست دارند اعلام آمادگی می کنند. یزید به سخن خود ادامه می دهد. آگاه باشید که من به شما پول و ثروت زیادی خواهم داد. یزید مردم شام را به خوبی می شناسد. باید جیبایشان پر شود تا بتوان به راحتی بر آنها حکومت کرد. خیلی وقتها با پول می توان کارهای بزرگی انجام داد. آری، می توان کاری کرد که مردم دوستدار یک حکومت شوند. یزید مطمئن می شود که مردم شام او را یاری خواهند کرد. برای همین فکرش از مردم این شهر آسوده شده و فرصتی پیدا می کند که به فکر مخالفان خود باشد. به راستی آیا می شود آنها را هم با پول خرید؟ یزید خوب می داند که مردم عادی را می تواند با پول بخرد، اما هرگز نمی تواند امام حسین علیه السلام را تسلیم خود کند. معاویه پدرش هم خیلی تلاش کرد تا شاید بتواند امام را با ولیعهدی یزید موافق کند، اما نتوانست. تا زمانی که معاویه زنده بود، امام ولیعهدی یزید را قبول نکرد و این برای یزید بزرگترین خطر به شمار می رود. او خوب می داند که امام اهل سازش با او نیست. اگر امام در زمان معاویه دست به اقدامی نمی زد، به این دلیل بود که به پیمان نامه صلح برادرش امام حسن علیه السلام پایبند بود. در آن پیمان نامه ذکر شده بود که معاویه نباید کسی را به عنوان خلیفه بعد از خود معرفی کند. اما معاویه چند ماه قبل از مرگ خود با معرفی جانشین این پیمان نامه را زیر پا گذاشت. یزید می داند که هرگز امام خلافت او را قبول نخواهد کرد. و همین دلیل و برای حل این مشکل دستور می‌دهد نامه‌ای برای امیر مدینه نوشته شود. متن نامه‌ای نوشته شده به این شرح است: از یزید به امیر مدینه: آگاه باش که پدرم معاویه از دنیا رفت. او رهبری مسلمانان را به من سپرده است. وقتی نامه به دست تو رسید، حسین را نزد خود حاضر کن و از او برای خلافت من بیعت بگیر و اگر از بیعت خودداری کرد، او را به قتل برسان و سرش را برای من بفرست. یزید دستور می دهد قبل از این که خبر مرگ معاویه به مدینه برسد، نامه او به دست حاکم مدینه رسیده باشد. او این چنین برنامه ریزی کرده است تا امام حسین علیه السلام را غافلگیر کند. می داند که اگر خبر فوت معاویه به مدینه برسد، دیگر نخواهد توانست به این آسانی به امام دسترسی پیدا کند. آیا این نامه به موقع به مدینه خواهد رسید؟ پاسی از شب گذشته است. نامه رسانی وارد مدینه می شود و بدون درنگ به سوی قصر حکومتی می رود. وقتی می رسد به نگهبانان قصر می گوید: من همین الان باید امیر مدینه را ببینم. می گویند: امیر مدینه استراحت می کند، باید تا صبح صبر کنی. می گوید: من دستور دارم این نامه را هرچه سریعتر به او برسانم. به او خبر دهید پیکی از شام آمده و کار مهم می دارد. می روند، اطلاع می دهند. امیر مدینه او را فرا می‌خواند و نامه را می‌گیرد و می‌خواند. تازه می‌فهمد که معاویه از دنیا رفته و یزید روی کار آمده است. نگاه کن که چگونه گریه‌اش گرفته است. آیا او برای مرگ معاویه گریه می‌کند؟ شاید. اما اگر صبر کنیم معلوم می‌شود که علت گریه‌اش چیست. او به خوبی می‌داند که امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نمی‌کند. گریه او برای کار سختی است که یزید انجام آن را از او خواسته است. آیا او این مأموریت را خواهد پذیرفت؟ خود را ملامت می کند و در دل می گوید: ببین که ریاست دنیا با من چه می کند. آخر مرا با کشتن حسین چه کار؟ سخت مضطرب و نگران است. می داند که نامرسان منتظر است تا نتیجه کار را برای یزید ببرد. اگر از دستور یزید سرپیچی کند، باید منتظر روزهای سختی باشد. خدایا چه کنم؟ کاش هرگز به فکر حکومت کردن نمی افتادم. آیا این ریاست ارزش آن را دارد که من مأمور قتل حسین بشوم؟ هنوز مردم مدینه فراموش نکردند که پیامبر چقدر به حسین علاقه داشت. آنها به یاد دارند که پیامبر حسینش را غرق بوسه می کرد و می فرمود: هر کس که حسین مرا دوست داشته باشد، خدا نیز او را دوست می دارد. چرا یزید می خواهد گل پیامبر را پرپر کند؟ امیر مدینه هر چقدر فکر می کند به نتیجه ای نمی رسد. سرانجام تصمیم می گیرد با مروان مشورت کند. همسفر خوبم، آیا مروان را می شناسی؟ او کسی است که از زمان حکومت عثمان خلیفه سوم در دستگاه حکومتی حضور داشت و عثمان او را به عنوان مشاور مخصوص خود انتخاب کرده بود. مروان در خانه خود نشسته است که سربازان حکومتی به او خبر می دهند باید هرچه سریعتر به قصر برود. مروان حرکت می کند و خود را به امیر مدینه می رساند. امیر می گوید: ای مروان، این نامه از شام برای من فرستاده شده است. آن را بخوان. مروان نامه را می گیرد و با دقت می خواند. می گوید: خدا معاویه را رحمت کند. او بهترین خلیفه برای این مردم بود. امیر مدینه فریاد می زند: من تو را به اینجا نخواندم که برای معاویه فاتحه بخوانی. بگو بدانم اکنون من باید چه کنم؟ چه خاکی باید به سرم بریزم؟ مروان سرخم می کند. ای امیر، خبر مرگ معاویه را مخفی کن و همین حالا دستور بده حسین را به اینجا بیاورند تا از او برای یزید بیعت بگیری. اگر او از بیعت خودداری کرد، سر او را از بدن جدا کن. تو باید همین امشب این کار را انجام بدهی، چون اگر خبر مرگ معاویه در شهر پخش شود، مردم دور حسین جمع خواهند شد و دست تو دیگر به او نخواهد رسید. سخن مروان تمام می شود. امیر مدینه سر خود را پایین می اندازد و به فکر فرو می رود. چه کند؟ آیا می توان حسین را برای بیعت با یزید راضی کرد؟ مروان می گوید حسین بیعت با یزید را قبول نمی کند. به خدا قسم می خورم، اگر من جای تو بودم هرچه زودتر او را می کشتم. مروان خیلی زود می فهمد که امیر مدینه مرد این میدان نیست و همین دلیل اضافه می کند از سخن من ناراحت نشو، مگر بنی هاشم عثمان خلیفه سوم را مظلومانه نکشتند. حالا ما می خواهیم با کشتن حسین انتقام خون عثمان را بگیریم. همراهم، حتما با شنیدن این حرف خیلی تعجب می کنی. آخر مگر علی علیه السلام فرزندش امام حسین و دیگر جوانان بنی هاشم را برای دفاع از جان عثمان به خانه او نفرستاد؟ فرستاد، اما این اطرافیان عثمان بودند که زمینه کشتن او را فراهم کردند. اکنون چگونه است که مروان گناه قتل عثمان را به گردن امام حسین علیه السلام می اندازد؟ امیدوارم امیر مدینه زیرکتر از آن باشد که تحت تأثیر این تبلیغات دروغین قرار گیرد. او خوب می داند که دست امام به خون هیچ کس آلوده نشده است. مروان به خاطر کینه‌ای که نسبت به اهل بیت علیه السلام دارد، سعی می کند برای تحریک امیر مدینه از راه دیگری وارد شود. برای همین رو به او می کند و می گوید ای امیر، اگر در اجرای دستور یزید تأخیر کنی، او تو را از حکومت مدینه برکنار خواهد کرد. امیر مدینه به مروان نگاهی می کند و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده است می گوید وای بر توی مروان، مگر نمی دانی که حسین یادگار پیامبر است؟ من و قتل حسین؟ هرگز، کاش به دنیا نیامده بودم و این چنین شبی را نمی دیدم. اما کمی به فکر فرو می رود و ادامه می دهد چقدر خوب می شود اگر حسین با یزید بیعت کند. خوب از حسین را دعوت کنم و نامه یزید را برای او بخوانم، چه بسا او خود بیعت با یزید را قبول کند. امیر مدینه یکی از نزدیکان خود را می‌فرستد تا امام حسین علیه السلام را به قصر بیاورد. از نیمه گذشته است. فرستاده امیر مدینه در جستجوی امام حسین وارد کوچه بنی هاشم می شود و به خانه امام می رسد. در می زند و سراغ امام را می گیرد. امام داخل خانه نیست. به راستی کجا می توان او را پیدا کرد؟ آن شبها مسجد پیامبر صفای خاصی داشت و امام در مسجد پیامبر مشغول عبادت بود. فرستاده امیر مدینه به سوی مسجد می رود. وارد مسجد می شود و بدون درنگ به سوی امام می رود. امام در گوشه‌ای همراه عده‌ای از دوستان خود نشسته است. فرستاده امیر پیش امام زانو می زند و می گوید ای امام، امیر مدینه شما را طلبیده است. امام سر تکان می دهد و می گوید به زودی نزد او می آیم. فرستاده می رود. امام به اطرافیان خود رو می کند و می گوید فکر میکنی چه شده است که در این نیمه شب مرا طلبیدند؟ همه اظهار بی اطلاعی میکنند و متعجبند، چون این احضار کردنی سابقه نداشته است. امام ادامه میدهد گمان میکنم معاویه از دنیا رفته و این مرد میخواهد قبل از آن که خبر در مدینه پخش شود از من بیعت بگیرد. آیا امام در این موقع شب نزد امیر مدینه خواهد رفت؟ نکند خطری در کمین باشد؟ آیا معاویه از دنیا رفته است؟ آیا خلافت شون و یزید آغاز شده است؟ همه به این موضوع فکر میکنند. یکی از اطرافیان امام میپرسد اگر امیر مدینه شما را برای بیعت با یزید خواسته باشد، آیا بیعت خواهی کرد؟ هرگز. هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد. مگر فراموش کرده ای که در پیمان نامه صلح برادرم حسن آمده بود که معاویه نباید جانشینی برای خود انتخاب کند. اکنون او به قول و پیمان خود وفا نکرده است. من هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد، چون یزید مردی فاسق است و شراب می‌خورد. امام این را که می‌گوید از جای بر می‌خیزد و می‌خواهد از مسجد خارج شود. یکی از اطرافیان می‌پرسد تنها می‌روید؟ نه، اکنون جوانان بنی هاشم را فرا می‌خوانم و همراه آنان نزد امیر می‌روم. امام به منزل خود می رود، ظرف آبی می طلبد، وضو می گیرد و شروع به خواندن نماز می کند. او در قنوت خود دعا می کند. به راستی امام با خدای خیش چه می گوید؟ اکنون لحظه آغاز قیام حسینی است. برای همین امام حرکت خیش را با نماز شروع می کند. او در این نماز با خدای خیش را دو نیاز می کند و از او یاری می خواهد. سپس میگوید علی اکبر، برو به جوانان بنی هاشم بگو شمشیرهای خود را بردارند و به اینجا بیایند. علی اکبر میگوید چشم بابا. بعد از لحظاتی همه جوانان بنی هاشم در خانه امام جمع میشوند. یکی از آنها عباس است، پسر ام البنین. آنها با خود میگویند که چه خطری جان امام را تهدید کرده است. امام و آنها خبر می دهد که باید نزد امیر مدینه برویم. همه افراد همراه خود شمشیر آوردند، اما خود امام جای شمشیر عصایی به دست می گیرد و راه می افتند. آیا این عصا را می شناسی؟ این عصای پیامبر است که در دست امام است. کوچه‌های مدینه بسیار تاریک است. امام و جوانان بنی هاشم به سوی قصر روانند. دم در قصر امام رو به جوانان می کند و می گوید من وارد قصر می شوم، شما در اینجا آماده باشید. هرگاه من شما را به یاری خواندم به داخل قصر بیایید. جوانان اطاعت می کنند و امام وارد قصر می شود. آنجا امیر مدینه و مرمان را می بینند که کنار هم نشستند. امیر مدینه بلا فاصله می گوید معاویه از دنیا رفته و یزید جانشین او شده است. اکنون نامه مهمی از او به من رسیده است. و نامه یزید را برای امام می خواند. امام به فکر فرو می رود. بعد از مدتی رو به امیر مدینه می گوید فکر نمی کنم بیعت مخفیانه من در دل شب برای یزید مفید باشد. اگر قرار بر بیعت کردن باشد، من باید در حضور مردم بیعت کنم تا همه با خبر شوند. امیر مدینه به فکر فرو می رود. می بیند امام راست می گوید. زیرا یزید هرگز با بیعت نیمه شب و مخفیانه امام راضی نخواهد شد. کلام امام را میپسندد و میگوید ای حسین، میتوانی بروی و فردا نزد ما بیایی تا در حضور مردم با یزید بیعت کنی. امام آماده میشود که از قصر خارج شود. ناگهان مروان در گوش امیر میگوید اگر حسین از اینجا برود دیگر به او دسترسی پیدا نخواهی کرد، و میرود کنار امام. لب میگشاید که با خلیفه مسلمانان یزید بیعت کن. امام نگاهی به او میکند و سر تکان میدهد. چه سخن بیهوده ای گفتی، بگو بدانم چه کسی یزید را خلیفه کرده است. مروان شمشیر خود را از غلاف بیرون میکشد و به امیر مدینه میگوید ای امیر، بهانه او را قبول نکن، همین الان از او بیعت بگیر، اگر قبول نکرد گردنش را بزن. مروان نگران است که فرصت از دست برود، اما امیر مدینه چون این دستوری نمیدهد. او نمیخواهد دستش به خون امام آلوده شود. خطر از جانب خود مروان است. اینجاست که امام یاران خود را فرا میخواند. ناگهان در قصر باز میشود و جوانان بنی هاشم در حالی که شمشیرهای خود را در دست دارند وارد میشوند.
عاشقا محرم اومد، عاشقا.
مردمان این سرزمین سینهشان خانه مهر حسین است و حریم حضرتش. برماست تا به حرمت دلدادگان و ارادتمندانش با رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی سوگواری دیگرگون بپا کنیم و شور و شعور حسینی را بیش از پیش تجلی بخشیم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، ضمن گرامی داشته عزاداری سالار شهیدان در ماه‌های محرم و صفر و با عنایت به شیوع گسترده کرونا در جامعه و ضرورت تلاش همه جانبه برای مقابله با این ویروس شوم، بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، نکاتی را به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا می‌رسانیم. بر اساس آخرین توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک مؤثرترین راه برای پیشگیری از کرونا می باشد. هر گونه مراسم عزاداری صرفاً در اماکن و فضاهای باز با رعایت فاصله گذاری از هر طرف حداقل 2 متر و حداکثر به مدت 2 ساعت برگزار می گردد. هر گونه جابجایی هیئت‌ها و دسته‌ها ممنوع است. دوستان عزیز، انشالله هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت باشید و حتما نکات ایمنی و بهداشتی رو جدی بگیرید. ساعت 16 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم و دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو به نام گنج و ترنج.